بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. السلام عليك يا سيدنا ويا مولانا يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. و عرض سلام محضر مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافذا و سلام به بینندگانی که از ابتدای این برنامه ها بحث رو تعقیب فرموده اند در قضیه نقد آثار جلال الدین محمد مولوی. ما در بحث نقد دیوان بزرگ و کبیر او شمس تبریزی مطلب رو آغاز کردیم از اونجا و هنوزم در همونجا مطلب ادامه داره. یک مقدار مسائلی هست که اینها قطعاً با منابع مذهبی ما نمیخواند، یک مقدار امورم هست که اینا نیازمند ارائه دلیل و مدرکه. امروز به همین قسمت ها خواهیم پرداخت، جاهایی که خود ایشون ورود فرمودن در خیلی از امور مذهبی میخواییم به محک دین و مذهب بزنیم و ببینیم که این ورود ایشون چگونه بوده است و خروج ایشون چگونه بوده است. در بیت شماره 2939 چنین میخوانیم: چرخ فلک با همه کار و کیا گرد خدا گردد چون آسیا. خب دانشمندی که نسبت به دانشها بسیار زبردست بوده، بسیار چیره‌دست بوده و فراوان دانشها را می‌دانسته، از او این گونه سخن گفتن واقعاً که بعید می‌نماید. در این شعری که ایشون بیان کرده اند و سروده اند اشکالات متعددی وجود دارد. چرخ فلک، اینا بحث های هیئت قدیم هست. اساساً امروز دیگه ما چرخی نداریم، فلکی به اون معنایی که قدما میگفتن نداریم. در خود قرآن کریم فلک به کار رفته، اما معنای کلمه فلک غیر از این کلمه است که ایشون به کار برده. چرخ فلک، فلک در ادبیات قرآنی به معنا مدار هست. کلون فی فلک این یسبحون، همه اینا که دارین دیگاه میکنه اجرام سماوی در مدار خاصی در حال حرکت هستن، اون معنای فلک قرآن نیست. اما چرخ فلک چه معنا پیدا میکنه؟ بعد کجا در آسمان دنبال چرخ فلک ما بگردیم؟ اون وقت این چرخ فلکی که موهوم هست، واقعیت خارجی نداره، ایشون فرمودن گرد خدا گردد. اصلا خود این تعبیر بسیار تعبیر سوال برانگیزی است. یعنی خدا موجودی فرض شده مثل خورشید که یک سری سیارات گرد او میگردند، یا فرض کنید خانه کعبه را در نظر بگیرید، خدا در میان کعبه نشسته و فرضاً با بیانی که ایشون کردن دارند فلک با اون چرخی که داره گرد اون خدا میگرده. این بحث آسیا رو ایشون مطرح کرده، گرد خدا گردد چون آسیا. آسیا یعنی اون سنگی که بر رو قرار گرفته و گرد یک محور میگرده. سنگ زیرین ثابته، سنگ رویین متحرکه، گرد یک محور میگردد. اون به اصطلاح سنگ رویین آسیا. واقعا چگونه است که چرخ فلک دور خدا داره میگرده همچون آسیایی که خلاصه به اون ترتیبی که بیان کردم گرد محور میگرده؟ این شعر رو واقعا باید چگونه توجیهش کرد؟ میزان دانش گوینده رو باید چگونه بررسی کرد؟ از نظر دانش روز این مطلب تا چه حد قابل قبوله. تمام این سخنها برای آن است که ما در مقدمه‌ای که بر کتاب دیوان شمس نوشته شده خواندیم که چقدر القاب و عناوین درباره این دیوان بیان شده و درباره سراینده اشعار این دیوان که خود مولوی باشه تا چقدر تعریف و تمجید شده. های راسترسی اون تعریف و تمجید ها با این ابیات قابل تناسب هست و یا نیست. در بیت شماره 2417 این گونه می‌خوانیم: چو آدمی به یکی مار شد برون ز بهشت، میان کزدم و ماران تو را امان ز کجا؟ این داستان مفصلی است و یک بحثی است که مشترک هم در تورات آمده هم در قرآن مقدس آمده، منتها با تفاوت‌های فراوان. در تورات سفر پیدایش این مسئله عنوان میشه که آدم و زوجش حوا در بهشت عدن میخرامیدند، در اونجا همه جور بهره‌ور بودند. خدا به اونها گفت از همه میوه های درختان باغ بخورید جز از میوه اون درختی که وسط باغه، آن را نخورید چون اگر بخورید خواهید مرد. خدا با آدم و حوا میگه از اون میوه نخورید، درخت وسط باغ اگر بخورید خواهید مرد. اینجا بحث شیطان مطرح نمیشه، مار میاد وسوسه میکنه زن رو، حوا رو، و عنوان میکنه که خدا میدانسته که اگر شما از میوه اون درخت وسط باغ بخورید هر آینه نخواهید مرد بلکه عارف نیک و بد خواهید شد. در واقع معناش اینه که خدا به شما دروغ گفته. وسوسه‌گر در اینجا کیه؟ مار هست. چه کس رو وسوسه میکنه؟ حوا رو وسوسه میکنه. حوا هم آدم رو وسوسه میکنه و میروند بالاخره از اون میوه درخت وسط باغ میخورن، نمیمیرن علیاذ بالله. توراس سریع میگه خدا دروغ گفته، بلکه عارف نیک و بد شدن، دیدن که عریانن، برگ‌های درختان رو گرفته و خلاصه برای خودشون سطرها ساختند. این سخنی که تورات میگه در سفر پیدایش باب اولش هم اتفاقا، اصلا قرآن اینو نمیگه. قرآن کریم عنوان میفرماید آدم و حوا در بهشت بودند و متنعم بودند. خدای متعال به اونها فرمود از همه میوه های درختان باغ استفاده کنید جز از اون میوه‌ای که در درختش وسط باغ هست، از اون نخورید چون اگر از او بخورید فتشقا، به مشقت خواهید افتاد. این جایی که براتون معین کردیم مدت زمان طولانی درش بمانید از دست خواهید داد، باید برید زمین، زندگی در اونجا مشقت براتون. اما شیطان آمد. تفاوت‌های قرآن با تورات خیلی زیاده. شیطان آمد هم آدم رو وسوسه کرد و هم حوا رو، هر دو رو. فأزلهما الشیطان، وسوسه لهما الشیطان. قرآن کریم می‌فرماید که شیطان آمد نه مار آمد، این هر دو را وسوسه کرد، به وسوسه او آنچه که نباید بشود شد. حال تفاوت قرآن و تورات خیلی زیاده، نمیدانیم، در حالی که قرآن کریم صریح میگه که شیطان این امر رو، یعنی وسوسه‌گری رو انجام داد، چرا جناب مولوی اینجا سخن از مار به میان آورده؟ کلمه توراتی است. علت انتخاب این لفظ چه بوده است واقعا؟ قرآن میگه شیطان در لباس یک فرد ناصح براشون ظاهر شد و اونها رو وسوسه کرد. تورات میگه مار آمد، قرآن میگه هر دو رو وسوسه کرد شیطان، تورات میگه فقط حوا رو وسوسه کرد. و میبینیم با کمال تأسف که جناب آقای مولوی هم بحث توراتی مطرح کرده نه بحث قرآنی. چو آدمی به یکی مار شد برون ز بهشت، مار بود که وسوسه کرده، حال که قرآن کریم غیر از این رو عنوان میکنه. در ابیات شماره 9813 تا 9818 دیوان بزرگ شمس تبریزی اثر مولوی میخوانیم این ابیات را. شنیده ایم که یوسف نخفت شب 10 سال، برادران را از حق بخواست آن شهزاد، که ای خدای اگر عفوشان کنی کردی، وگرنه در فکنم 100 فغان از این بنیاد. در واقع یوسف بخواد پادرمیانی کنه که خدای متعال از گناهان برادرش درگذرد، که اگر این کارو کردی کردی، اگر نکنی اینقدر فغان میکنم که بالاخره در این بنیاد هستی من به هر صورت رخنه درست بکنم از فریادهای خودم. مگیر یارب از ایشان که بس پشیمانند از آن گناه که از ایشان به ناگهان افتاد. حالا داره یوسف توضیح میده خدایا گناهشون بگذر، خودشون خیلی پشیمان هستن، ناگهان گناه کردن و خیلی مقصر نبودن. دو پای یوسف آماس کرد از شبخیز، از این شب زنده‌داری ها و ناله ها دو پای او ورم کردش، به درد آمد چشمش ز گریه و فریاد. غریب در ملکوت و فرشتگان افتاد، که بحر لطف بجوشید و بندها بگشاد. این ناله ها شب زنده‌داری های یوسف بالاخره در ملکوت و در میان فرشتگان هم غریب رو بلند کرد، بالاخره دریای رحمت الهی به دنبال این درخواست یوسف به جوش افتاد. چه شد؟ رسید 14 خلعت که هر 14 تان پیمبرید و رسولید و سرور عباد. رحمت خدا در این حد علل اصول بعد می بوده که از اونها گذشته گناهشون رو خدا آمرزیده است. اما با کمال شگفتی جناب مولوی مطلبی رو میگه که در هیچ جا چنین مطلبی در متون مذهبی موجود نیست. خدای متعال به هر 14 نفرشون خلعت فرستاد، به همشون هم گفت پیامبرید و رسولید، یعنی علاوه بر یعقوب و یوسف تمام برادران یوسف هم شدن پیغمبر. این مطلبی است که هیچ جا و در هیچ کتابی ما نمیتوانیم او رو پیداش بکنیم. این ساخته و پرداخته ذهن شخص ایشان هست. در بیت شماره 24663 میخوانیم جبریل همی رقصد در عشق جمال حق، عفریت همی رقصد در عشق یکی دیوه. واقع قضیه آدم توضیحش بخواد بده متأثر میشود. شأن و مقام جبریل بزرگ و با عظمت که قرآن کریم این همه تجلیل از این فرشته بزرگ خدا میکنه، از او و میکال میکنه، اون وقت جناب ایشون برداشتن بحث رقص رو براش مطرح کردن. یعنی چی؟ به خاطر اینکه توجیه کنن کار سماع خودشون رو، بحث رقص جبریل رو مطرح میکنن. کجا جبریل رقصیده؟ کی رقصیده؟ با کی رقصیده آخه؟ چجور رقصیده؟ دست به زمین زده؟ پا به زمین زده؟ دست کوبیده؟ دست افشانده؟ اینها فقط به خاطر این است که ایشون قضیه سما و رقص خودشون رو خلاصه به این ترتیب توجیه کرده باشن که اگر ما هم میرقصیم اشکال نداره، چون جبریل هم در عشق جمال حق داره مرتب میرقصه، بندم در عشق شمسی که از دستم رفته خلاصه مرتب دارم میرقصم. این هیچ جا هیچ منبع شرعی، هیچ مدرک شرعی برای این قضیه وجود ندارد. ازشون باید سوال کرد منبع این مطلبتون کجا بوده، مدرک این مطلبتون کجا بوده. از این نمونه ها فراوان داریم که ما در نشست های آینده و در جلسات آتی نسبت به اونها متعرض خواهیم شد. تکرار قضیه فقط به خاطر اینه تصور نکنیم که آنچه ایشون عنوان کرده اند وحی منزل، نه، دانشمندیست، ادیبیست، شاعریست، سخنانی رو اظهار کرده، برخشون درستن برخشون هم نادرستن. خلاصه کار ایشون رو در همون مقامی که هست بنشانیم و از اقراق‌گویی و گندگویی و یاوه سرایی در زمینه ایشان و افرادی نظیر ایشان خلاصه خودداری کنیم. انشاءالله خدای متعال همه ما را در راه مستقیم خودش مستدام بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.